آیت الله علوی گرگانی، احکام الاذان، دوشنبه 9/8/79 برابر با دوم شعبان المعظم 1421.
الحمد لله رب العالمین، الصلاة والسلام على خیر خلقه و اشرف بریته محمد و آله. لعنت الله على اعدائهم اجمعین من الان الى يوم الدين. عرض می‌شود که کسی که آمده به نماز جماعت نسبت به اون کسی که لایقتدا به هست اقتدای به او نمی شود کرد. اونجا فرمودن که اذن خلف کسی را که قرأت خلفه، پشت سر او قرائت می خوانی، اونجا اذان بگو. خب اون شخص باید اذان رو بگه، اقامه رو بگه. حالا اگر چنانچه این اذان اقامه را بخواد بگرد بهش نمی رسه، ممکنه درک نکنه نماز جماعتش را. روایت معاذ بن کثیر رو ازش استفاده میشه که اگر نمیرسید اکتفا کنه به همین مقداری از تتمه اقامه که دیروز گذشته اشاره کردم خدمت آقایون، که روایت معاذ بن کثیر که بنا به نقل کافی و اسنادش ان معاذ بن کثیر است، که حدیث 1:34 از ابواب اذان و اقامه است، که این روایتش به این صورت است که عن معاذ بن کثیر عن ابی عبدالله علیه السلام قال اذا دخل الرجل المسجد، اگر مردی داخل مسجد شد، اذا دخل الرجل المسجد و هو لا یعتم بصاحبه و هو لا یعتم بصاحبه، در حالی که او نمیخواد اقتدا بکنه به صاحبش، اون آقایی که امام جماعتی، وقد بقی علی الامام آیه او آیتان، وقد بقی علی الامام، در حالی که از امام آیه‌ای یا دعایی بیشتر باقی نمونده، مثلا سوره قل هو الله داره میخونه دیگه آخراشی، وقد بقی علی الامام آیتون او آیتان و میترسه، فخشیه، فخشیه از چه نظر؟ فخشیه ان هو اذن و اقام، میترسه که اگر بخوام اذان بگم و اقامه بگم، فخشیه ان هو اذن و اقام ان یرکع، میترسد به این که این رکوع بره، میترسه به رکوع بره. فلیقل، حضرت میگه اگر همچین پیش آمدی کرد، فلیقل قد قامت الصلاه، قد قامت الصلاه، دوبار اینی میفرماید، بعد میگه الله اکبر، الله اکبر، لا اله الا الله. امام این چند جمله رو بیشتر نگفتن، قد قامت الصلاه، قد قامت الصلاه، الله اکبر، الله اکبر، لا اله الا الله. بعد پشت سرش میفرماید ولیت خلف الصلاه، وارد نماز میشه. خب این روایت رو اینجوری بیان کرده، وقت مرحوم محقق عبارت متنش رو شما نوشتید قبلا، من براتون خواندم، مرحوم محقق داره که این خشیه فوات الصلاه داره، اگر میترسد نمازش فوت بشه چه بکند؟ فرموده اقتصر علی التکبیرین، مرحوم محقق میگه میفرماید اکتفا میکند بعد این میفرماید اینه، این خشیه فوات الصلاه اقتصر علی تکبیرتین و علی قول قد قامت الصلاه، این کار بکنه، این تا اکتفا بکنه کفایت میکنه. خب اینجا منظور یه بحثی این که این فوات الصلاه چرا تعبیر شده؟ یه بترسد فوات الصلاه، نباید بگه این خشیه فوات الصلاه، باید بگه این خشیه فوات الرکعه، درک رکعت نکنی، نه نماز، نماز که فوت نمیشی. اینی که تعبیر کرده به این که فوت صلا، میگن پس شاید مراد ایشون از ترک فوت صلا ترس داره، مرادش همون رکعه باشه. مراد از فوت صلا از بابی که میگی رکعت منظورش، یعنی اون رکعتی که بناس ملحق بشه به این آقای امام جماعت، ترس داره که نرسه به رکعت. و روایت هم ملاحظه فرمودید که روایت هم داشت انیر کرد، میترسد به این که اگر بگه از آن اقامه رو امام به رکوع بری. معلوم میشه پس مراد از فوت صلا بگیم مراد رکعه باشه. خب اگر بناس رکعه باشه مانعی نداره، یعنی که انهو اینه، پس بگیم این از صلا کنایه از رکعته، و الا ممکنه حالا این رکعت نرسید، خب رکعت دوم برسه، چه اشکال داره؟ دقیق فرمایید چی بخواه؟ فوت صلا نمیشه. رکعت آخر احتمال بعیدی، ولی خب نمیشه مطلق گذاشت که این باید بگه حتما در رکعت آخر بوده. این گذاشتن عبارت مطلق این معنیشه کنایه است، یعنی اون جایی که بناس به نماز ملحق بشه دستش فوت میشه. میگه نماز میتونم از دستم بره، چیز عرفیه. امام گاگای میگه ای زود باش تو برام میتونم نماز از دستم بره، حالا ممکنه اگر دوباره برسه، ولی این عرفیست تعبیر داره. پس مراد اینه، این معنا باشه. خب خب اقتدا که حالا به ظاهر داره میگیم بخواد با اون هماهنگ بشه دیگه، قرار شد که حالا لایتما قرائت از آن اقامه رو باید بگه، اما از نظر ظاهر که میخواد ملحق بشه با اونا دیگه، میخواد تقیه بکنه. میدونم تقیه میخواد بکنه، نه دیگه بنابرای این روایت، نه دیگه فرزاد میگه نمیخواد دیگه. حالا عرض میکنم خدمتون، توضیح میدم، صبر کنه شما. یا اینکه نه، بیا بگیم مراد از صلاتی که فوت بشه، ترس دارد از صلات فوت بشه، مراد اینه قرائت نماز فوت بشه. اینه شهید رحمت الله علیه و بعض دیگران جوری معنا کردن، ترس دارد نماز فوت بشه، اینه قرائتش. نبود گفت بقیه من الامام آیه او آیتان، یعنی که انه میگه اگه من صبر کنم از آن اقامه رو بگن به قرائت امام نمیرسم. دقیق فرمودی پس از نظر قرائت داره میخواد فوت صلاته. صاحب جواهر این حرف شهید رو نمیپذیره، میگه این فرمایش شهید درست نیست. چرا؟ برای که کی گفته که باید درکی قرائت بکنه؟ لزوم نیست که در جماعت درکی قرائت بشه. وقت دو روایت من بیان میکنم براتون آوردم که صاحب جواهر یکیش آورده، بنده هر دو رو الان براتون آوردم، که از اون روایت ها یکیش برمیاد قرائت کلن نمیخواد، اشکال نداره. یکی میگه قرائت هست ولی حمدشه فقط میرسه. تو صاحب جواهر نظرش بون بوده که هیچ قرائت نشه، او یکی رو فقط آورده، ولی این دومین دارد که ولو به یک قرائت برسه، یعنی به حمدش برسه تنها. حالا من هر دو روایت رو براتون آوردم. حالا این اصل بیانی بود که ما صاحب جواهر در رابطه با مصنف داریم، ولی اینجا ما دو تا سخن داریم. یه سخن ما روی کلام ما با حرفیست که صاحب مدارک گفته. صاحب مدارک اشکال کرده به جناب مصنف ما که آی محقق باشه، اشکال بهش کرده، فرموده این فتواتون من قبول ندارم که اگر ترس فوت دارد اکتفا کند به گفتن تکبیرین به درد نمیخوره. چرا؟ فرمود یکی که روایت ضعیفه، معاذ بن کثیر روایتش ضعیفه، شما چرا به این روایت ضعیف عمل کردید؟ مناقشه دوم این است که شما میخوای بگی که یعنی که چی؟ مثلا این از آن اقامه رو بگه که ولو به قرائت واجب نرسه، یعنی چی؟ این هر شد کاری که از بحر خدا کردم، ترک واجب کردم، سنت به جا آوردم، یعنی چه؟ تو چه آقا چی میگی حرف میزنی شما؟ حضرت آیت الله فقیه اذان اقامه رو بگه برای که ولو به قرائت نرسه، حرف شد قرائت واجب رو رها کنه برای که اذان اقامه رو بگه؟ شما مرد بزرگواری هستید، شما فقیه ما هستید، این تعبیر شما کم رسید میکنه. آقای صاحب مدارک اشکال کرده به جناب آقای محقق، چرا این فرمایش کردن؟ خب جواب دادن که آقای صاحب مدارک شما کم لطفی کردید نه آقای محقق. چرا؟ بهشون گفتن کم لطفی شما این است که، اما گفتی روایت ضعیفه. خب روایت ضعیف که اشکالی نداره، خب معموله به اصحاب دیگه، اصحاب به این روایت عمل کردن، فتوا دادن اصحاب طبق همین روایت. خب روایتی که معموله به اصحاب بشه دیگه، خب حجت میشه دیگه. این چه فرمایش شما با آقای محقق بنده خدا کردی؟ این که اشکال اولتون که مورد نداشت، اشکال دومتون هم مورد نداره که ما برای خاطر اذان قرائت واجب رو رها کنیم. صاحب جرم میگه یعنی چی؟ اولا این حرف شما خیلی معذرت میخوام، میگه این اجتهاد در مقابل نصه، این حرف شما اجتهاد در مقابل نصه. یعنی چی؟ وقتی امام علیه السلام به من اینجوری بگه، آقا قربونش بشم بگه تو این کار بگم، من اینجا فضولی بکنم و بیام بگه آقا من اذان اقامه رو بگم نماز قرائت ول کنم، خودم مقابل امام نبود این حرفا رو بزنیم که این اجتهاد در مقابل نص صاحب جواب با آقای صاحب مدارم. یعنی چه؟ هیچ حرفی شما زدی؟ امام وقتی میگیم چش دیگه. و در ثانی حضرت آیت الله که خود جناب آقای صاحب مدارک باشه، اینجا شما، من باید به شما ایراد بکنم. صاحب جواهر میگه من باید به شما ایراد کنم نه به محقق. چرا؟ حضرت مصطفی علی اشتباه کردید، قرائت قبل از اینکه من وارد نماز بشم وجوبی نداره، که من تا جماعت رو نبستم قرائت برام واجبه؟ واجب نیست که. قرائت وقتی واجب میشه که من ملحق به نماز جماعت بشم، برم به نماز جماعت ببندم الله اکبر، حالا که بستم اگر وقت داری با چیکار کنی؟ قرائت بکنی. نه که من هنوز نماز رو نبستم قرائت واجب کو واجب؟ قرائت بر من واجب نیست. این را فرمایید چی میخوام بگم؟ اشکال مرحوم صاحب جوار، اشکال اساسی و صاحب مدارک کرده که اصلا شما کم لطفی کردی با این حرفتون نه آقای محقق. بنابراین پس حرف محقق مطابق روایت درسته، فرمایش متینه صحیحه، هیچش معنی نداره. نه من به شما ملحق نشدم در جماعت، قرائت بر منم واجب میشه؟ برای من هنوز نماز جماعت رو نبستم. میدونم من که میخوام به شما فرض کنید اقتدا بکنم، اگر قرار شد اقتدای من به این باشه که من خودم قرائت بکنم، چون بحث ما الان اینجاست دیگه، این موقع میخواد اقتدا کنه به یه آقایی که باید قرائت خودش بخونه، این کی واجب میشه قرائت باید بخونه؟ بگو دیگه جواب بده. وجوب تا من نماز بیان شما نبندم که قرائت من واجب نمیشه که. میدونم الان قرائت کی میگه برات بخونی؟ باید بگم الله اکبر دیگه، تو نماز نواستم الان قرائت واجب بر من یعنی چی؟ قرائت وجوب نداره که، اون درسته دیگه. خب بنابراین خب داره میگه دیگه، همه صورت خوندنه دیگه. اذن خلف من قرأت خلف او، مگه نخوندی؟ بعد بحث ما هم شده اینه که قرائت باید بخونه دیگه، ولی دیگه باید بخونه. بنابراین پس این بیان جناب صاحب جواهر رد کرده حرف صاحب مدارک رو و فرموده حرف محقق درسته. پس بنابراین تا اینجا چی شد؟ حرف محقق صفت شد. جواب اول گفت مناقشه در این که گفت روایت ضعیفه، گفت ضعف روایت مشکل نیست. چرا؟ برای خاطری که عمل اصحاب جبران میشه. اشکال دوم صاحب جواری بود که این حرف شما اجتهاد در مقابل نصه، چون برای که روایت وقتی آمد دیگه نباید حرفا رو زد. بعد علاوه بر این که این اجتهاد در مقابل نصه، فرمودن قرائت کی واجب میشه؟ بعد از دخول. و علاوه بر این اصلا قرائت کی گفته واجبه؟ این قرائت من باید بخونم. کی گفته میتونم موقع ملحق به نماز بشم که قرائت هم نخونم؟ ملحق به جماعت بشم قرائت هم اصلا نخونم؟ چرا این روایت که داره صاحب جواهر از اینجا به این مناسبت رفته تو این روایت، نگاه کن، من این زمینه رو براتون چیدم که تا این روایت رو براتون جا بندازمش. این روایتی که صاحب جواهر آورده میگه حالا کی گفته قرائت واجبه برای آقا؟ اصلا صبر کن صبر کن آقا بره به رکوع ببر. ایراد داره؟ میگه نگاه کن روایت رو. صاحب جواهر میفرماید این روایت آقایون نگاه کنم این چی نوشته. روایتی است که به نام روایت احمد ابن عائز، روایت احمد ابن عائز. این روایت احمد ابن عائز در وسائل جلد پنجم، وسائل جلد پنجم در ابواب صلات الجماعه، بله این روایت اینجاست. البته روایت ابن اینجا الان که خدمتون گفتم روایت احمد ابن عائض را در خود متن وسائل نیاورده، در روایت متن وسائل روایت دوم آورده که من براتون بعدم میخونم براتون. این روایت چون صدرش با او موافقه من از اونجا میخونم، ولی آدرس روایت رو اینجا نوشته به نام اینکه در تهذیب مرحوم شیخ، در اینجا نوشته تهذیب مرحوم شیخ دارد، اون هم در این صفحه که ایشون یادداشت کردن اینجا من نوشتم صفحه 428 بنا به نقل صاحب وسائل. نه اون مال شما الان میگم اونم اسم میبرم، این برای مال وسائل میگم، ولی اونجایی که تهذیبی که در پاورقی جواهر داره مال طبع نجفه، نوشته جلد سوم تهذیب، اونجایی که پاورقی داره نوشته جلد سوم تهذیب در صفحه اونجا نوشته که صفحه 37 درسته؟ چون من چشم از نظر عدد میگم مبادا غلط بخونم، 37 رقم را هم در اونجا اینجوری نوشته 131 درسته؟ چشم ها درسته میگم 131 رقم حدیث را نوشته، اونم از طبع نجف اشرف. این در تهذیب جلد سوم اونجا وسائل میشه که تهذیب هایی که فرق میکرده برای جد آدرس داده. حالا چون صدر حدیث رو در روایت اینجا نیاورده در پاورقی وسائل، صدرش رو این همون روایت ششمه، صدرش این همونه که مال ابی نسته که میخوام بعدم براتون بخونم، صدرش این همون دارد، دارد که احمد ابن عائض روایت نقل ارز کردم چون که چرا بهتون میگم 33 یاد داشت کنید، باب 33 من صفحه 428 اینو یادداشت کنید، 428 در جلد پنجم وسائل شیعه باب 33 حدیث ششم. البته حدیث ششم صدرش من داره میخوانم، باز تکرار میکنم که آقایون اشتباه نکنید، صدرش چون مثل همه، چون ایشون پاورقی صدر رو نیاورده فرموده مثلهو الا اینجاش تغییر کرده، ولی این روایت ششم من داره صدر اون رو میخونم، تا اونجایی که تغییر میکنه من میرم سر روایت بعدی که اسمش میاد. حالا این آیه داشته باشید، روایتی احمد ابن عائض عن ابی الحسن علیه السلام قال قلت له، به حضرت عرض کردم قال قلت له انی ادخل مع هؤلاء، من وارد میشم با این آیان، منظورشون یاموس عامه است، انی ادخل مع هؤلاء فی صلات المغرب، وارد میشم پشت سر اینا در نماز مغرب میام، فعجلونی اینا تونتون گاهی نمازشون خوندن تعجیل کردن در نماز، فعجلونی الا ما این اعظم و اقیم، اگر چنان چه من بخوام اذان بگم اقامه رو بگم اینا عجله عجله تمام میکنن میرن، فعجلونی الا ما ان اعذن و اقیم ولا اینجا پشت بیاد دیگه روایت که انجا تا اینجاش این همون روایت بالا بود، الان میاد پایین که پاورقیه. اینجا دارد به این که فلا اقرأ شیئا، فلا اقرأ شیئا، اینا بس تون میخونن که اگه من اذان اقامه رو بگم دیگه فلا اقرأ شیئا، هیچی قرائت نمیتونم بخونم. حتی اذا رکعوا، دیگه نمیتونم قرائت بخونم تا اونجایی که اینا به رکوع میرن. حتی اذا رکعوا و ارکعوا معهم، منم رکوع میکنم با اینها. آیا اگر چنین کاری رو بکنم و این چنین انجامی رو بدم این کار رو، بفرمایید آیا این برای من کفایت میکنه یا نه؟ افیجزینی ذالک منی ذالک، افیجزینی یا افیجزی منی ذالک، افیجزی منی ذالک، آیا این از برای من کفایت میکنه؟ فقال نعم، حضرت فرمود بله بله، افیجزی منی ذالک، حضرت فرمود خب این آقا کجا میخواد اقتدا کنه؟ به رکوع. قرائت چی؟ این کجاش واجب بوده قرائت؟ فرموده اشکال نداره رکوع ملحق بشه. صاحب جواهر میگه ببین از اینجا صاحب جواهر میگه پس حرف شهیدم بی خود شد. چرا؟ این که گفت من میترسم به نماز نرسم، نمازم فوت بشه، یعنی قرائت رو نرسم. قرائت چه کار داره آقای شهید؟ شما معنا میکنی اینه به نماز نرسم یعنی به قرائت نرسم؟ قرائت مگه واجبه برسه؟ این روایت نقد کرده صاحب جواهر، هم رد بر آقای صاحب مداره که قرائت موضوعیت نداره، هم رد بر شهید که صلات رو معنا کرده فوت صلات، این فوت القرائه. نه دیگه میگه نمیرسن فلا اقرأ شیئا، احسن، میگه اشکال نداره، میگه رفتم به رکوع اینا ملحق شدم، ایراد داره؟ حضرت میگه نه ایرادی نداره، پس قرائت واجب نیست برازه دیگه. بنده روایت دیگه ای که آوردم اون قرائت رو داره ولی نسبت به حمد، البته این دیگه به حرف صاحب جواهر نمیخورد و روایت رو همه عرض کردم دیگه. اگه همین که گفت الا ان اعذن، عبارت تا اینجا بود، ما الا ما این ان اعذن و اقیم، اگر من بخوام اذان بگم و اقیم چی میشه؟ فلا اقرأ شیئا حتی اذا رکعوا، من هیچی نمیرسم بکنم تا اینو که رکوع میرن. وقت داره میگه من رکوع رفتم، بعد میفرماید که پس من اینا که رکوع میرن منم با اینا رفتم رکوع، و انم که ارکعوا معهم، من رفتم رکوع با اینا جا بودم. افیجزی من نزاله خودمون بالا یاد نمیدونم. این روایت راجبی روایت نداره دیگه، نه این دیگه از خودمون داریم، نه دیگه این که توش نداره. شما ببینید یه چیز از خودمون نباید مایه بزنیم روش، برکو میرسه، خب نداره توش، ما از کجا داریم یه بارت میگیم؟ به رکعت اول باشه، دوم باشه، سوم باشه، هر جا، فقط بلکه معذرت میخوام این اگر در مثل رکعت های سه چهار سه رکعتی چهار رکعتی باشه دیگه قرائت اصلا نداره اونجا. نه پس معلومه نمازای در رکعت اول دومه که میگه من به قرائت نمیرسم. آره دیگه هر چقد که این که روایت دیگه هم عرض کردم، این فقط نجات قرائتش از این جهت که میتونه عقب بندازه نماز ملحق بشه اینه. روایت محمد ابن ابی نصر، این احمد ابن محمد ابن ابی نصر، میتونید ببینید روایت بزنتی همین شیشه همین بابه، همین که الان خدمتون اولشو خوندم، حدیث شیشه همین باب، یعنی باب 33 از ابواب صلات الجماعه در همین جلد پنجم وسائل، باب شیشه که اولش من الان براتون قرائت کرده بودم. روایت احمد ابن محمد ابن ابی نصر، میتونید بنویسید روایت رو بزنتی بنویسید، یه جور روایت شیشمه. اینم متن حدیثش تقریبا مثل همه، اولش همین عبارت هاست، فرقی نداره که دارد که ان ابی الحسن علیه السلام قال قلت له اینی ادخل مع هؤلاء، این همون عبارتی، فی صلات المغرب وارد میشم، فعجلونی، اینا تعجیل کردن، الا ما ان اعزن و اقیم، اگر بخوام اذان و اقام بگم، ولا اقرأ الا الحمد. اینی که عرض کردم به اون فرق میکنه اینه، صاحب جواهر اینو نیاورده چون این قرائت داره فی الجمله، من نمیرسم مگر اینکه یه حمد تنها رو بخونم، دیگه سوره رو نمیرسم. فلا اقرأ الا الحمد حتی یرکع، اینا رکوع میرن. ایجزینی ذالک، این کفایت میکنه من رو حمد تنها رو بخونم. ایجزینی ذالک، قال نعم، بله بله، یجزی کل حمد وحدها، برای تو بسه حمد تنها هم بخونه، اشکالی نداره. این روایت میرسونه که بس قرائت برسی نرسی، بخوام اینه بگم، به حمد تنهاش هم برسه اشکال نداره، به قرائت هم هیچی نرسه مطابق. پس بنابراین قرائت موضوعیت نداره، پس حرف صاحب مدارک، حرف شهید، همه رفت به هوا، هیچی. حرف کی درست شد؟ محقق، حرف محقق درست. مراد از فوات الصلاة یعنی چی شد پس؟ یه فوت کنه نماز یعنی چی میترسه فوت بکنه؟ یعنی بفرمایید به رکوع نماز نرسه، به رکوع نماز. این درست شد، انشاءالله روشن شدی براتون. خب حالا اینجا بنده را سخنی است با شما سروران و نورچشمای من، فضلاء درس ما، آیان بزرگوار، بفرمایید ببینم که در تقیه کسی که میخواد بره مسجد الحرام، مسجد النبی، با سنی ها نماز بخونه، از صلاتی خلفهم، این صلاتی فی خلف رسول الله، چجور نماز باید بخونم؟ من میرم اونجا نماز، میگم پشت سرش آقایون نماز بخونید، یعنی چه پشت سر اینا نماز بخونم؟ یعنی قصد فرادا بکنم یا جماعت بخونم؟ چی فرق بتونه؟ با سنی ها نماز جماعت بخونم یا فرادا بخونم؟ جماعت دیگه. خب جماعته چطور قرائت بخونم من؟ نماز جماعت، قرائت بخونم چی شد؟ مسخره کردید آقا اینا، چی درستش بکنی شما؟ همه رو زدید به این که نماز مخالف و سنی، سنی که نماز پشترش اقتدا میکنید، و اگه اقتدا بکنی مثل آقای امام جماعت ماست دیگه، قرائت خوندن یعنی چه؟ پس اینی که روایت داره از ذن خلف من قرأت خلف، سنی ها رو نمیخواد بگه، بگردم شما رو، ربطی به سنی نداره. از ذن خلف من قرأت خلف یعنی سنی؟ نه، یعنی آقای امام جماعت خودتون که قبولش نداری. من یقتدا به نیست، یعنی آقاییست که من نمیتونم بهش اقتدا بکنم. چرا؟ عدالت شهراز نکردم. خب حالا مجبورم با اینا جماعتم بخونم، چه کار کنم؟ اینجا آقا میفرماید تو اذان خودت بگو، قرائت هم خودت بخون، با اینا به ظاهر ملحق بشو، ولی اذان اقامه رو خودت بگو، قرائت هم بگو. اما اون جایی که میفرماید از صلاتی خلفهم کس صلاتی خلف رسول الله، نماز پشت سر اینا برید وای بشید نماز بخوانید، مخصوصا بنا به فتوای مرحوم امام رضوان الله تعالی علیه، میگه حتی تقیه مداراتی هم اشکال نداره، به مدارات اصلا لازم نیست، ترس هم نیست، هیچی هم نیست، برید با اینا هماهنگ بشید. اگر قراره این عبارت از ذن خلف من قرأت خلفه را بیایید بگید مراد سنیارم میگیره، بگید سنیارم داره میگه، پس چاره ندارید بناره بر این بذارید، این روایاتی که میگه با اینا همکاری کنید، باید حمله بر چی بکنید؟ روایات هم کنید به یکی از این دو معنا، به یکی از این دو معنا چیه؟ یا باید بگید مراد اینها این که جماعت نمیخواد به اینا نیت بکنید، تا تو نیت جماعت رو نکن، فقط صورت الائتمام با اینا باشه، یعنی به ظاهر به اینا بگو من با شما جماعت بخونم، ولی تو باید قصد فرادا بکنی، قصد فرادا بکن و قرائت خودت بخوان، قصد جماعت نکنی. یا باید اینجوری معنا کنید، بگیم پس نماز جماعت پشت سر اونا جماعت نمیخونید، آقا فرادا بخوان، قرائت هم خودت بخوان، درسته؟ یا اینجوریه؟ نه دیگه، خب میخواد بگه همین به صورت ظاهر پشت سر اینا باش، از جمعیت اینا خودت جدا نکن، اما قصد نکن جماعت رو، اقتدا نکن. یا اینه، یا باید قرائت کنن، اقتدا بکن، اقتدا بکن، رسما بگی این جماعت اقتدا بکن، ولی ولیکن تعبدن شاره بیا به من بگه چی؟ در اینجا شما قرائت هم بخون، نیت اقتدا رو بکنم، ولی تعبدن باید اینجا قرائت بخونی. مثل این که آیون میگن در نماز جماعت، مثلا مثل مغرب و عشا میگن اگر مأمور صدای امامو نمیشنوه میتونه قرائت، نمیگن میشه بخونی، نمیگن. یا اینجا کلمه شاره تعبد به این معنا، با این که میگه تو اقتدا بکن به سنی ها، ولی معذاله چیکار کنم؟ قرائت خودت بخون. حال ببینم رو چشمم الان میاد، اگه میخواد قرائت بخونه، من رو چشم محل رو بگم به نظر تو چی میاد، اگه میخواد قرائت رو بخونه، پس باید قرائت اینجا اینجوری بخونیم، اگر در نماز مغرب عشا است من قرائت رو نمیتونم بلند بخونم، نماز مغرب عشا مگه قرائت نباید بلند خوانده بشه؟ من که نمیتونم بلند بخونم، تقیه است دیگه، این مردی سنیا پلما وایسادن دیگه، پس چیکار کنم؟ باید حتما باید قرائت یواش بخونم. وقت اینجا باید بگیم یواش خوندن از باب تقیه است، نگاه کنید موضوع باید چی میگه، تقیه در اینکه قرائت خفی بخونه، اخفات قرائت، تقیه در اخفات. بله در نماز مغرب و عشا رو باید من قرائت بلند بخونی، تو اگر بخواد اول قرائتم بخونم پس باید اخفات بخونم. خب آیم ببخشید اگر قرائت یواش بخونم اجازه نمیدید من برم رکوع ملحقش بشم، بهتره که در حال قرائت رکعت اول باش ملحق نشم، تو بخوام یواش بخونم رکوع میرم، قرائت رکعت دوم مجبورم که یواش بخونم، الان اولی که نمیخوام بخونم. ببینید اینا چقدر مسئلهش فرق میکنه، نگاه کنید چقدر حکم خداش عوض شد. اگر بناست من ملحق رو بشم و قرائتم بخونم، پس در قرائت مغرب عشا رو باید یواش بخونم، قهرن یواش خوندن روی تقیه باید باشه، پس اگر تقیه هست بذار رکعت اول نبندی دیگه، که میخواد ببندی، مگر اینکه بگی نه شاره تعبد کرده در رکعت اول ببند قرائتم یواش بخون، هیچ اشکالی نداره، قهرن با فرمایش امام درست میشه، قهرن تقیه اینجا چه تقیه میشه؟ مدارات میشه، باریک الله نسبت به این قسمت مدارات نمیشه، آجا تقیه خوفی دیگه نیست، خوف در اصل مجموع هم کافیه. چشم رو چشم من آقا اگر بگه عم کنه ما حرفی نداریم، ولی اگر بیاید آقای عزیز شما چرا اینجور خودتون رو به زحمت میزی بگم نمیتون، چرا نمیگید اذن خلف من قرأت خلفه رو بگیم مال سنی نیست، مال سنی نیست، مال ما هست، عبارت هم که نداره مال سنی مال ما، این نمیشه این حرف زد. چرا میشه گفت، ولی این روایت ها رو چیکارش کنیم؟ ها ولی روایت معاذ میشه، روایت معاذ از عجب رجل دخل مسجد و لا یعتمو به صاحبه، نگفته صاحب کیه، اون میشه، ولی در اینجا این روایت دوتایی الان براتون خوندم این دیگه مال سنی هست. نگاه کن، آها میگه ها اولا، میگه ها اولا، بعدم میگه که چی، من نمیرسم قرائت، پس معلومشه اون آقای سائل هم میدونستی که باید چیکار کنه، قرائت رو بخوره، شاید دقت به چیزی استفاده کردن، معلومشه سائل تو ذهنش بوده چی باید قرائت، ولی اگه جماعت معمولی بود که قرائت نباید بخونه، درست عرض میکنم یا نه؟ از اینکه داره سوال میکنه فلا اقرأ شیئا، من دیگه قرائت نمیرسم برم رکوعش کنم، در دیگه ایراد نداره، معلوم میشه در ارتکاز ذهن سائلم این بوده که نماز پشت سر سنی ها باید قرائت خوانده میشه. مسئله روشن شد. چرا؟ یکی از بزرگان بود، صحبت باش کردم، گفتم شما مسجد الحرام میری چجور نماز میخونید؟ گفت چطور آجا؟ نم اقتدا میکنیم و اینا دیگه. گفتم خب اقتدا میکنی قرائت چی؟ گفت قرائت نمیخونی دیگه. گفتم اهه باید قرائت میخونیم. اه چجور؟ گفتم دستوره. گفت نمیدونستی ما این مسئله رو. گفتم با آقایون وایسی نماز بخون. خیلی هم نمیدونن، همچنین با سنی ها نماز میخونند و میگن نماز هم اکتفا بش میشه و قرائت هم نمیخونند. مسئله دیگه. ولذا صاحب جواهر در اینجا یک کلمه یه جا فقط داره، من خیلی دیشب دقیق بودم، یه جا صاحب جواهر میگه که این ایتمام کان سوری یا صاحب جواهر عبارت امشب ببینید میگه کان سوری یا یعنی صورت ایتمام تعبیر میکنه، میگه به صورت ایتمامه، یعنی اقتدا نیست، اقتدا نمی کنه آدم، به صورت ایتمامه. روشن شدی چی میگم؟ با توجه به این دو روایت وقت قضیه ازن خلف من قرأت خلفه رو میشه تمیمش داد. نمیدونم عنایت بده که چی میخوام بگم. ازن خلف من قرأت خلفه، من قرأت کی رو بگیره؟ حمل سنی ها رو بگیره، حمل آقایان امام جماعت شیعه که من نمیدونم آقا حالش چجوریه، هر دو رو میگیره. روشن شدید؟ انشاءالله چرت کردم با این دو روایت که من خدمتون آوردم، برای این جهت آوردم. بنابراین به حرف محقق درست میشه و مخالفم با این دو روایت میشه داخلش کنیم در عزل، منتها با اون دو جواب. یا بگیم این صورت الاتمام اقتدا نکنه اصلا، هیچی قرائتم بگو فقط به صورت دور راست بشه، بگیم از صلات فی خلفهم که صلات فی خلف رسول الله، این از نظر صورت هر دن میگه جدا نشید از اینا، با اینا باشید اما قرائت بکن. یا بگیم نه اگرم بناس اقتدا هم و هم بکنیم به اینها جدا جماعت هم، ولی قرائت وجوب تعبدی داره که باید بخونیم، اینم باشه ایبی نداره. روشن شد انشاءالله از این دو حال درست شد. بسیار خوب الحمدلله این مسئله روشن شد، این مسئله فارغ شدیم. خب از این مسئله که فارغ شدیم، عبارت بعد مرحوم محقق رو ببینید، یه تعبیری داره اینه، البته حالا عبارت نرسیدم جمله رو هم بگم بعد ببینیم چه. عبارت مرحوم محقق این جا داشت که اگر خشیه فوت الصلات یا فوات الصلات اقتصر علی تکبیرتین و قول قد قامت الصلاه، اینجور نبود در عبارت من. این عبارت ایشون چی رو میرسونه؟ میرسونه کسی که میترسه به نماز نرسه، به رکوع نرسه، دو دفعه بگه الله اکبر الله اکبر، بعدش هم بگه قد قامت الصلاه قد قامت الصلاه، بره رکوع نماز رو ببنده بره رکوع، در حالی که روایت معاذ اینجور نبود. روایت معاذ داشت که اگر میترسی نرسی این نماز رو ببند، بگو قد قامت الصلاه، این جلوه قد قامت الصلاه، بعد گفت بگو دوبار الله اکبر الله، بعدم گفت بگو لا اله الا الله. محقق این چجوری آورد این عبارتو؟ چرا رفعی شده؟ تکبیر جلو انداخته، قد قامه رو عقب، یکی خرابش کرده. دوم این که بعد از فصول رو نیاورده، لا اله الا الله رو نگفته، چجوری میشه؟ اقتصر علی تکبیرتین و قول قد قامت السلام، چه باید کرد؟ صاحب جواهر میگه به نظر من میاد چون کلام محقق عین کلام شیخ در مفسود، محقق عین کلام شیخ در مفسود آورده، من فکر میکنم صاحب جواهر میگه به نظر من اینه که معلوم میشه روایتی غیر روایت معاذ، غیر این روایت به دست مبارک شیخ رسیده، به دست مبارک محقق رسیده، به من صاحب جواهر امثال ما نرسیده، شاید طبق اون روایته که محقق اینو گفته، شیخ هم اینو گفته، که همونجور هم میشه فقط بگه الله اکبر الله اکبر، بعدم بگه قد قامت الصلاه قد قامت الصلاه، بری نماز، همونجور که دستور فرمودن در عبارت. ظاهرا روایت دیگه بوده که به دست ما نرسیده، صاحب جواهر اینجور رسید. بعضی دیگر از آقایون آمدن بگن که نه بابا این همین روایته، همین روایتی. دستور همین دستوره، ولی که چون تکبیر عظمت بیشتری داشت، به احترام تکبیر تکبیر اول گذاشته، بعد گفته قد قامت الصلاه. و مراد از تکبیرم اعم از تکبیر و تحمیله، چون از ما به غلبه است. شیخ میگه مرد صاحب جمعی این مزخرفات چیه؟ چی جمع کردی برادش دوردی جا؟ به خرافات چی جمع کردی؟ شون اینجا عصبانی میشه که ما میتونیم حکم خدا رو با این تحجسات شروع کنیم، حرفا رو بزنیم. بلکن بهترش همینه که من گفتم، من میشه روایتی دیدن ما ندیدیمش. خب حالا جناب صاحب جا شما چی میگی؟ ما چیکار کنیم حالا؟ میگه بنده، نظر بنده اینه، هر کس به نماز نمیرسه، میترسه نمازش فوت بشود، چه کنه؟ همونی بیاره که در روایته، همونی که در روایته، نه این که آقای محقق گفته، همونی که در روایته آمده. الله اکبر و الله اکبر بگه، نه یعنی اول بگه قد قامت الصلاة، قد قامت الصلاة، الله اکبر، الله اکبر، لا اله، همونی بیاره. نظر من اینه صاحب جو. میگه همطوری که شهید هم اینه گفته، مصنف هم همینه گفته، مرادش مصنف در معتبرشی همینه گفته. این درست، این خوب، نظر من اینه. خب ما هم از رو کنیم به نظر ما همین حرف درسته، چون طبق این روایتی که آمده همینجور انجام بگیره، طبق روایت همینه. ولی بند عرض میکنم، فکر میکنم، نمیدونم والا، خدا عالم، والله العالم، من تصورم اینه که محقق از این تعبیر عنوان مشیر نظرش باشه. این تعبیری کرده که تکبیر مرتین قد قامت الصلاه، من به نظر عنوان مشیرها، نمیخواد بگه عین این عبارت ها، اشاره به همون روایت باشه که چون در معتبرش عین روایت گفته، عنوان مشیر. ولی علی کل حال اشکال بشه محقق وارد انصافن. چرا؟ برای که کسی بخواد الان کتاب محقق و فتوا قرار بده و به این رساله آقای محقق عمل کنه، چی جو باید بگه؟ خب باید میگه الله اکبر، الله اکبر، قد قامت الصلاه، راست میگه صاحب جواهر، اشکال به محقق وارده، این فتواشو دیگه نیست. همیتون آقا جان نمیخوام ترتیب، از نظر اینکه الان عملا میخواد بیچاره بیاره، چی جور بیاره؟ حالا خیال کنم عذرت میخوام مقلده، اصلا اسمی از روایت هم ندید، نگاه به شما نکنید که روایت میبینی، این آقای مقلده بخواد الان کتاب آقای محقق جلوش بذاره عمل کنه، با چجور عمل کنه؟ دیگه درست میگم یا نه؟ آره دیگه راست، اگه ما بخواد اونجوری باشی یه اشاره باید میکرد. انصافش اینه که از نظر فتوا ظاهر عبارت خود زنندگی داره، ولی این بنابر این پس به نظر میرسد همون طبق روایت آورده بشه بهتره، ولی حی علی خیر العمل هم بیاره، حی علی خیر العمل هم بیاره. بنده میگم نه نباید بیاره دیگه، لزومی نداره بیاره. صاحب جمال میگه بیاره، حی علی خیر العمل هم بیاره. چرا بیاره؟ میگه برای که صحیحه ابن سنان داشت هر چی که مؤذن کم کرده تو بیار. این میگیره اینجا رو، سعی ابن سنان اینجا رو میگیره. به نظر بنده مشکل است، انشاءالله باشه برای پس فردا براتون توضیح بدن دیگه. غفر الله ولکم انشاءالله.
درس خارج فقه حضرت آیت الله علوی گرگانی، احکام الاذان، چهارشنبه 11/8/79 برابر با 4 شعبان المعظم 1421.
رحمان الرحیم، الحمد لله رب العالمين الصلاة والسلام على خير خلقه وأشرف بريته محمد وآله لعنة الله على أعدائهم أجمعين من الآن إلى يوم الدين. از جمله کلماتی که از مواعظی که آقا باز بیان فرمودن یا ابازر سباب المسلم فسوق، سباب المسلم فسوق، کسی که مسلمانی را سب بکند و ناسزا بگد و دشنام بگوید، نفس این عمل فسقه، یعنی که انهو این عمل انسان را از عدالت بیرون میکنه. اگر چنانچه اصرار بر این کار داشته باشه دیگه از عدالت ساقط میشه. مواظبت کنیم که نسبت به هم بددهن نباشیم، ناسزا نسبت به سر هم نگیم، جلو هم دیگه نگیم. سباب المسلم فسوق و قتاله کفر، کسی که جنگ بکنه خدای نخواسته با او درگیر بشه، این مسابقه با کفره. لا اله، مسلمان با مسلمان درگیر بشه، حضرت میفرماید این مسابقه با کفره. خب راست میگید دیگه، کلماتشون آغاز صحیحه، چون برای که مسلمان با مسلمان از نظر اسلام نباید با هم دیگه درگیری داشته باشن، اینا در دین واحدن، نباید هم دیگر بزن و خوش بکنن. فرموده و قتاله کفرون، این جزء کفر حساب میشه. و اکل لحمه من معاصی الله، خوردن گوشت شخص مسلمان این جزء معصیت الهی است. و اکل لحمه من معاصی الله و حرمت ماله که حرمت دمه. آقا می فرماید عوازر حرمت مال مسلمان مثل حرمت خونشه، همونطوری که خون را نمیشه انسان بخورد، خوردن خون مسلمان حرامه، خوردن مال مسلمان هم حرام است، انسان نمیتونه مالش رو بخوری. حالا بیاییم بررسی کنیم واقعا ببینیم ما چقدر نسبت به این فرمایشات میتونیم عمل بکنیم، تا چه حدی عمل داریم. خوشا به حال اونهایی که موفقند. بعد عوازر میگه قول تو یا رسول الله و مل قیبه، که نه حضرت عوازر حالا یا خودش نمیدونسته یا واقعا میخواد سوال کنه که بهتر براش روشن بشه، برای ماها بیان کنه که ماها بعدا بفهمیم غیبت کجا هست و کجا نیست. خب ما گاهی فکر میکنیم که اگر یه چیزی رو انسان پشت سر کسی بگه و طرف مبتلا به او باشه و در نسبت به او دارا باشه، مثلا این غیبت حساب نمیشه. گاهی میگه که این من وصفشو گفتم، این همطوری هست، من فکر نکنم چیزی اضافه گفتم و اینا رو که گفتم خودش هم هست این کار. ما فکر میکنیم یه همچین حالتی اگر شد دیگه غیبت نیست. حضرت میفهمه نه، اصلا غیبت تقریبا همین جاست. قیمت جایی که او دارا باشد و تو او رو بگی. حضرت قشنگ توضیح میده وقتی سوال میکنه عبازر قلت یا رسول الله و مل قیبه، قال ذکر که اخاک به ما یکره، ذکر که اخاک به ما یکره. انسان برادرت رو یاد کنی، بیان بکنی به چیزی که او بدش بیاد، چیزی که کراهت داره بدش بیاد، هر چیزی که او بدش بیاد اگر بخوای ذکر او رو ببری. حالا این معلوم نیست خود اون چیزی هم که دارا باشه بد باشد، ممکنه این عبارت کلی بگیره، یعنی حتی بگیره اگر یه حالتی از اون نقل میکنی این صفت هم صفت خوبیه ولی او بدش میاد بگی، نمیخواد بگی. امکان داره اگر عبارت به ما یک رخ رو معنا کنیم، یعنی کراهتی که طرف خودش کراهت داره که او بازگو بشه، شاید هم بگیره بعضی صفاتی که به ذاتهی عیب نباشه ولی ذکرش رو نخواد طرف رو بکنی. اینو مرحوم شیخ رحمت الله علیه در مکاسب داره که آیا لازمه حتما اون چیزی باشه که قابل سرزنشه، تعییر میخواد اینه تا غیبت بشه، یا نه چیز سرزنش دارم نباشه حتی، ولی طرف ناراحت میشه نمیخواد تو بگی اینو. این عبارت حضرت اینه دیگه، حضرت میگه ذکر که اخاک به ما یکره. قلت یا رسول الله، ابوذر به پیغمبر خدا گفت فَإِنْ كَانَ فِيهِ ذَاكَ الَّذِي فَإِنْ كَانَ فِيهِ ذَاكَ الَّذِي يُذْكَرُ بِهِ، اگر در او باشد آن چرا که يُذْكَرُ بِهِ، طرف دارای اون حال هست. قلت یا رسول الله فَإِنْ كَانَ فِيهِ ذَاكَ الَّذِي يُذْكَرُ بِهِ، قال حضرت بهش فرمود اعلم انک اذا ذکرته بما هو فیه، اگر او رو یاد کردی به اونی که در او هست، فعلم انک اذا ذکرته بما هو فیه فقد تبت، اگر اون چیزی که در او هست او رو اسم بردی غیبت او رو کردی، اونجا صدق غیبت میکند. فرموده اعلم انک اذا ذکرته بما هو فیه فقد تبته و ان ذکرته بما لیس هو فیه، اگر او رو بخوای اسم ببری چیزی براش بگی که او دارای او نیست، اذا ذکرته بما لیس هو فی بهت او، و او بهتان زدی، افترا زدی، اگه چیزی باشه نداشته باشه و تو او رو بیان بکنی که این غیبت میشه، این بالاتر از غیبته، این میشه بهتان که فیه اسم عظیم، بهتان گناهش بالاتر از غیبته، افترا گناه بزرگیه. حضرت میفرمه مواظب باش، اگر نباشه اون صفت رو نداشته باشه و تو او رو اسم ببری که او بهتان است، هنگ دیگه غیبت باشه. حضرت میفرمه اعلم انک اذا ذکرته به ما هو فیه فقد اغتبته و اذا ذکرته به ما لیس هو فیه بهته، تو او رو به بهتان بستی یا ابوذر. از اون ور خب پس ما غیبت همدیگر رو نکنیم، آلو ناسزا با هم پشت سر هم یا جلو هم نکنیم، درگیری جلو هم نداشته باشیم، جسارت نسبت به هم دیگه نکنیم، مال هم دیگر هم احترام بذاریم. همه این حرفا مال اینه که ماها با هم جور باشیم، یعنی هر کس بین دو نفر برادرش، برادر ایمانی با هم دیگه، من با شما، شما با من، این دستور اینه. حالا اینجا اجازه بدید یه سومی را بیاییم وسط ببینیم چی میشه. یه سومی اگر این وسط پیدا شد، آیا در چنین شرایطی سوم هم یه وظیفه‌ای داره یا نداره؟ نه، اگر بنده داره پشتر یه آقای بدگویی میکنه، شما داره بدگویی میکنیم نسبت به حقیر، یه سومی هم اونجا از غیر شما و غیر بنده، حالا من چه در حضور شما باشم چه در غیاب شما باشم، یه سومی هم هست، آیا این سوم چی تکلیفی داره نداره؟ اگر دفاع کرد چی خدا برش در نظر گرفته؟ ببینید این غیبت ها کجا پاش رفته جلو، این دقت کنید، این ظرافت مطلب، غیبت جز و حقوقی است که خداوند میگه غیبت نکنید، تا جایی که برای سوم ما هم وظیفه تعیین کرده. آقا این دقت کنید، برای سوم میگه تو هم موظفی چه بکنی اینجا، عنایت داشته باشی. که متاسفانه باید بگم هزار اسف بر که در بعضی تعبیرات بزرگان دیدم میفهمد و آلاف و آلاف و آلاف و آلاف بعد آلاف الاسف و انت طلاب العلوم الدینیه کاند من مشاغل هم الجامعیه الغیبت و دائمیه. حالا واقعیش این هست نیست، تو رو جد در یه جلسه پیدا میکنی چهار تا طلبه دور هم نشه صبح شرم غیبت نکنه، کم پیدا میشه، بدگویی ها نشه، وای خدا نکنه انتخابات بیاد جلو، وای 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 وای. چرا؟ قهرن این آیین اهل علم دیگه بدتر از دیگران هست، صد رحمت با اون کلاهیا و کتشلواریای قبلیا. او چیچی از هم بدگویی میکنن، تمام آبرو همدیگر رو کاملا میریزن رو آب دیگه، هر چی از اون حال امتحان شما چندی ساله دیدیم دیگه. حالا ببینید اماره حضرت میخواد یا ابازر، این نفر سومه، نگاه کنید، یا ابازر من زب ان اخیه المسلم، زبه بازار یعنی دفاع بکنه. من زب ان اخیه المسلم، چی رو زب؟ الغیبه، هر که دفاع بکنه تا بینه داری که آه خواهش میکنه اینجا رو غیبت نکنی بگردم سن. دفاع بکنه. من زب ان اخیه المسلم الغیبه کان حقا علی الله، خیلیه کان حقا، این خیلی عبارت بزرگ میشه، یه حقی بر خدا پیدا میکنه که انه و دیگه ذات اقدس حق جواب این حق رو باید خب پیغمبری که علیه از دوله حرف خود نمیگه، خب اونیش میشه میباید کان حقا علی الله ان یعتقه من النار، این یکی از حقوقی میشه که خدا باید او را از آتش جهنم نجات بده. اما یه نکته ای را بگم عزیزان رو ببخشید، من میخوام نکته این مسئله دفاع از همدیگه یه مرحله خیلی بالایی است، میدونی این مال جایست، یعنی خودش نه تنها خودش غیبت نمی کنه، حتی جلوی غیبت کننده را میگیره، میبینی این صفت خیلی بالاییه، این صفت خیلی بالاست. بعد یا خودشو غیبت می کنن، حالا کسی غیبت می کنه کار نداره، به من چه، هر کس به حال خودش، اما این که نگاه می کنی نه غیبت که نمی کنی که جلو دیگران رو می گیره. بارکلا کان حقن الله ان یعتقه من النار، یا عبادت من اقتیب اندهو اخو، کسی که جلوی او داره غیبت برادر ایمانیشو می کنه، من اغتیب عنده اخوه المسلم، داره مسلمانش رو غیبت میکنن، و هو یستطیع نصر، و هو یستطیع نصر، و این میتونه کمکش بکنه، میتونه یه بگه آقا بس کنید دیگه تمام میشه، یه همچین مقامی داره که الان بگه آقا بس دیگه، تا بگه بسه تمام شد، بگه آقا حق نزن، یه همچین موقعیتی داره، میفرماید و هوا یستطیع نصره، خب حالا چی کار کرد؟ کرد یا نکرد؟ فنصره، باریکلا هم موقعیت داشت هم یه مرتبه نصره، فنصره آقا بس دیگه غیبت نکنیم جا، فنصره چی میشه اگه این کار کرد؟ نصره الله عز و جل فی دنیا و الاخره، خدا هم او را در دنیا آخره گفت نور چشمان من، خیلی عذر میخوام، یکی از بزرگان بود، وقتی این جمله ها رو میگفت ما در پای منبر موعظه ایشون نشسته بودیم، تا این جمله رو گاهی میگفت نصره الله گریهش میگرفت، اشکش جراتی میشد و گفت این گریه نداره، گریه نداره که از این سوال میکردیم بعدا حضرت آقا و حضرت آقا رسول الله چرا گریه کردیم، جهت گریهش ما چی بود؟ این که مطلبی نبود که آدم رو گریه بود، آقا می فرمود گریه هم گرفت از شدت محبت خدا به بندگانش، چقدر خدا بنده هاش دوست داره، خیلی ها خدا داره میگه من این کار میکنم، نگاه کنید چقدر شما رو خدا دوست داره، اما متاسفانه ما چقدر از خدا فاصله، خدا اینقدر به ما محبت داره ولی ما کمال بی لطفی رو نسبت به خدا به کار می‌بریم، خدا به حق به خودش بزن. ببینید عبارت حضرت میگه فنصره چی میشه اگر یاری کردش، اگر این کار کرد نصره الله عز و جل فی دنیا، هم در دنیا و الاخره، اما از اون ور خدا نکنه این جزء بعدش باشه، میفرماید فإن خذله فَإِنْ خَزَلَهُ وَهُوَ يَسْتَتِيعُ نَصْرَهُ، اگر اینم خَزَلَهُ و هوه یستدی اون است و اینم کمک داد، داره غیبت میکنه. بله بله درست آقا، منم یه چیزی ازش دارم. اگر کمک نکرد در اون جهت، اینوری کمک کرد. لا اله الا الله میفرماد فإن خذله و هوه یستدی اون است و چی میشه؟ خذله الله فی دنیا و الاخره، خدا او را در دنیا و آخره به خذلان میکشنش. حالا بند یه نکته میخوام عرض کنم، اینجا دیگه بحث روایت زیاد بیشتر از این نمیخونم. بنده به نظرم میاد، نمیدونم، حالا هر کسی در جامعه خودش یه استنباطی داره، شما یه اینو استنباط دارید، بنده اینجا استنباط دارم، حقیر به نظر من میاد عامل اصلی انحطاط حوزه ما و از دست دادن نورانیت و معنویت حوزه و طلبه همین. امروز من تصورم اینه، اونی که در میان ما اهل علم زیاد رواج داره همین مسئله است. خیلی آقا مسائل غیبت در روحانیت گسترده شده، خیلی پشت سر هم حرف زدن. متاسفانه من کمتر میبینم آقایون پشت سر هم تعریف هم دیگر رو بکنه، تعریف نم کم میبینم، خیلی کم، خیلی کم میبینم. اما اینجور نبود، دعوه بزرگان دعوه قدیم اینطور نبود، اینقدر شخصیت ها مراقب هم دیگه بودند، اینقدر مواظب هم دیگه بودن، اینقدر نسبت به هم تأیید داشتن، تا جایی که حتی آمدن به هم دیگه به حسب سر گوش آب ببرن که اینا چیه برنامه، آمدن تذکر دادن. در اون جریانات دیدی که مرحوم اردبیلی از اون طرف داره میاد، مرحوم شیخ باهایی از اون طرف، شیخ باهایی خود جلوتر میرن، اما اردبیلی آرام آرام میامد برای آزمایش. گاهی بعضی ها خارج از روحانیون من و شما رو امتحان میکنن، آمدن در گوشی یک دفعه آمدن در آمدن به آقای شیخ باهایی گفتن شیخ باهایی انصافا نگه روحانی از همون تویی، باریکلا ماشالله به این روحانی داری، زبل و زرنگ و آدم حد میکنه، نگاه کن چی داره تون تون میری. وقتی بود که آقای اردبیلی میخواستن بیارن، مقدس اردبیلی بیارن برای اصفهان، دعوتش کردن به زور، اینقدر نامه داده بودن، حال نمیخوام قصه‌اشو مفصل بگم. آمدن شیخ باهایی گفت چی گفتی برای من؟ گفت خب آقا ماشاءالله شما رو ببین، آقا رو ببین، نگاه آقا داره یواش یواش یواش، این چیه؟ یه خود آدم باید حرکت داشته باشه. شیخ باهایی گفت نه نه فهمیدید، علت این که این آقا داره یواش میاد، خیلی کار میکنه، این حیوان داره آقا رو میاد، داره کوه علم و وقار رو میاره. شما نمیدونید مقدس اردبیلی چی کسی، یه کوه وقار، کوه علم، کوه تقدسی، اون حیوان است که باز قدرت آوردن چنین آقایی داره. اون واسطه دید نه نقشش نقشه برای ها شروع نفر هدف دیگه داشت، بلا فاصله آمد میشه مقدس اردبیلی، آمد به مقدس اردبیلی گفت آقا اگر آغاز به شما میگن آقا، باری کلا چقدر باوقار را میایید، چقدر زیبا حرکت میکنید، موقت چیه این شیخ رو نگاه کن، این شیخ رو نگاه کن، شیخ بایی چقدر بی ادبه، داره تون 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 جلو میره. شیخ مقدس عبیزی گفت نه اشتباه کردی، شیخ بی ادب نیست، گفت اون حیوانی که داره شیخو میبره از روی نشاطی که یک همچین ملایی در پشت من قرار گرفته طاقت نمیاره، حیوان جفتک میزده میره از خوشحالیشه. بعد این مطلب گفت حقا که این اگر باشه مملکت ما اداره میشه. وقتی دو تا عالم اینقدر دلشون با هم خوبه، نگاه کنید برادرها، بحث من در صحبتش نیست، هر کدام تعبیرات لطیفی میکنن سجا خودشا رو جنبه معنویه، ولی اصل قضیه رو میخوام برای نگاه کنید که یه همچین برنامه آدم با همدیگه داشته باشید، که هر کدام در موضع خودش انسان بتونه طرف رو حذفش کنه، این خودش خدا کنه یه همچین روحیه بین ما اهل علم باشه. الان دیگه ما رمضان نزدیک در پیشی، این ما رمضان ها اونجای خدا نکنه تو یک دو تا آقا باشه، وای وای، دو تا زن توی خونه شوهر راحت در جمع میشه تا دو تا آقا توی یه ده. حالا میبینیم منبرا شروع شد، آقا تنه ها شروع شد، این به او تنه میزنه، اون به او تنه میزنه. یه دیگه این صحنه های امتحانات دیگه برای ما پیش میاد دیگه، بقایی نقایی ما داریم دیگه. ها قربون خدا بشم که ما عده این ما خلاصه سرکار ما و همین خلاص دیگه. پس بیایید عزیزان از حالا خودتون رو آماده کنید، از این جملات فرمایش پیغمبر شما رو به خدا بیایید امروز این درس رو حسابی از خودتون این جنبه رو موضوع بدید که انشاءالله از خودتون از حالا آمادگی بدید که فردا انشاءالله میخواید برای بید ماه رمضان برای تبلیغ این امانت رو ببرید همراهتون، که ما دیگه سعیمون این باشه که نسبت به دیگران، نسبت به برادران بدگویی نکنیم، نسبت به حوزه بدگویی نکنیم، نسبت به آقایان حوزه میرید اونجا اون آقا رو خراب نکنید، آقا رو خراب نکنید، مرجع رو خراب نکنید، مرجع کار نداشته باش بابا عزیز من، چه کار داری به مراجع مراجع ها چهرهشون رو خراب میکنی؟ راست میگی آقای تو قبول داری، برو آقای خودت رو تایید کن، آقای خودت رو تایید کن، او آقای من اینه اینه آقا فلانی چی من این آقا رو میشناسم، باید تمام شد. خب ما وظیفه نداریم که باشیم بریم بزرگان مرحل، مگه ما دوران نگذراندیم؟ مگه ما مثل شما طلبه ها نبودیم میرفتیم زمان خودمون مراجع مگه نداشتیم ما؟ ما هم در زمان خودمون 9 تا مرجع رسمی معروف داشتیم در زمان خود بنده. بنده هم وقتی مکه رفتم 9 تا از مراجع رو من یادمه که تمام مناسکشون داشتم به همراهانم میگفتم، یک نفر از اون مراجع رو خراب نکردم ابدا، نسبت به یکی از ساعات مقدس اون مراجع هیچ، هر چی میگفت اون اولا همه شما خوبه، هر کسی آقایی آقایی رو انتخاب میکنه، نظر بنده اون آقاست اون آقا نظر ایرادی نداره، هر که تشخیص میده، اما من بنا ندارم که بیام میگم فلانی بده فلانی ابدا، چرا بده؟ چه حرفایی میزنی؟ آدم نباید بره چهره مراجع رو جای خراب کنه، بگردم بتون نسبت به اون کسی قبولش داره همونه بیان کن تاموشو بکارش. حالا آقایون میخوان شما رو قبول دارن بکنه، ندارن ندارن مسئله نیست آقا جان، این از تو خواهشمندم انشاءالله بزرگانتون رو هدر ندید، مراجعتون از بین نبرید شخصیت ها، چرا؟ برای که یکی میاد مثلا حقی رو از بین میبره، یه آقایی که میاد اون آقای دیگه بزرگوار از بین میبره، قهرن هم بنده از بین رفتم تو اون جامعه همون بزرگوارا، چرا؟ برای که طلبه تنها شما که اونجا نمیرید، امروز شما میرید بنده رو اونجا بالا میبرید اون آقا رو میکوبید، فردا یه آقا دیگه میاد اون آقا رو بالا میبره من میکوبه، هم من کوبیده شدم همون بزرگوار همون بزرگوار، این همه میره تو ذهن مردم، میگه بکن بابا اینا خودشون هم دیگر قبول ندارن، ما چی دنبال اینا بریم؟ تاوشو بکارش. حالا اگه خلاف عرض کنم میگید، استدعای من انشاءالله اینه که انشاءالله خودتون رو آماده کنید و بسازید برای ساختن جامعه انشاءالله. خدایا این توفیقات مواعظ و نصایح و تأثیر این مواعظ رو به ما مرحمت بفرما. خب بیشتر وقت شریف رو نگیرم، پاره‌ای هم درس بدم خدمتتون. بسم الله الرحمن الرحیم. اما تتمه درس ما عرض شود محضرتون که در رابطه با این بود که اگر چنان که انسان پشت سر کسی نماز جماعت بخواند که لایق تدابه، خب اشاره شد در اون جایی که اگر اقتدا میکنه باید اذان بگه، وقت در اذان گفت اگر نمیرسه به نمازش ممکنه رکعت رو درک نکنه، فرمودن اختصار کند بر گفتن اون جملات تکبیر و به وقت قامت صلات با اون بیاناتی که روز گذشته درسی گفتم و دیگه تکرار نکنم، فقط رسیدم به اینجا که صاحب جواهر میگه که دو بار هم قبل از قد قامت صلات بگه هی علا خیر العمل، صاحب جواهر میگه دو دفعه بگه هی علا خیر العمل، چرا؟ چون سنی نمیگه اینو، چون مخالف نمیگه هی علا خیر العمل. خب این گفتن هی علا خیر العمل رو ما بگیم چون سنی نمیگه، این خلاف این روایتیست که حضرت فرموده اختصار کند به گفتن قد قامت الصلات الی آخر اقامه، امام هی علی خیر العمل رو نیاورده، در حالی که خب امام میتونه از اینجا بگه ها، هیچی نفرموده روایت معاذا، هیچی نفرموده، خلاف میده. صاحب جواهر فرمودی، میگیم با این روایت نمیسازی، میتونست امام اشاره کنه، مگر اینکه صاحب جواهر نظر شریفش به این روایت مرسل شیخ باشه، خودشان اشاره میکنه که این روایتیست از مرحوم مفت شیخ در مفسود و جامع الشرایع که اونجا داره رویه داره که بگوید یقول حی علی خیر العمل ده اتهی، اون که نظرشون این باشه. خب اگر این باشه، این دیگه خودش مستحب به رأسه میشه ها، خودش مستقل حی علی خیر العمل که انه با این روایت اثبات میشه استحبابش گفتن، این دیگه چه خوف فوت داشته باشد چه خوف خود نداشته باشه دیگه، این دیگه خودش مستحب به رأسه. اگه این باشه حرفی نیست، بعید هم نیست اینطور باشه، این حرف خوبیه. خب بعد عبارت متن شرایع و یاد داشت بفرمایید، مرحوم محقق در شرایع بعدش این جمله رو دارن میفرماید و این اخل و این اخل به شیء من فصول الاذان، اگر آقای مؤذن فصول از اذانی رو نیاورد، و این اخل به شیء من فصول الاذان استحب للمأموم التلفظ به، مستحب است که مأموم تلفظ کنه به اونی که نیاورده، استحب للمأموم التلفظ به. این عبارت محقق پشت سر اون جمله‌ای که دیروز براتون خونده بودیم، روز درسی خوانده بودیم که اگر چنانچه خوف فوت دارد اقتصر علی تکبیرتین و قد قامت الصلاة، این پشت سرش این عبارت آمده و این اخل به شیء، این میرسونه ظاهر سیاق گفتن میرسونه که این جزء تتمه مسئله سابق باشه، یعنی کسی که من صلا خلف من لا یقتدا به و داره اون اذان میگه و اونم سنیه، همه اینا رو گفتیم، این شخص سنی اگر چنانچه فصلی از فصول رو نگفت مستحب به مأموم اینه بگه، مستحبه که مأمومی که نگفته او بگه، گفتن این مسئله ظاهرن پشت سر اونه، به چون گفتن ظاهر اینه صاحب مدارک اشکال کرده به حرف جناب محمد، دو تا اشکال گفته، اولا این خلاف مقبول نص، این با نص صحیح ابن سنا نمی سازه، این جبران کردن که اگر اون ناقص گذاشت تو جبرانش کن، این با روایت صحیح ابن سنا نمی سازه. درجه چرا؟ چون ظاهر صحیح ابن سنا مال غیر مخالفه، نه مال مخالف، ظاهرن اذان غیر مخالف رو داره میگه، کسی که مثلا اذانهای معمولی میگن نه اذان مخالف رو، پس بیاییم بگیم اینا این کار بکن خلاف این نسته. و مضافن ثانیان که اصحاب ما هم آمدن گفتن اذان مخالف اصلا اعتنا نمیشه بشتر، اعتداد نمیشه بشتر، اذان مخالف فایده نداره. چرا؟ چون من شرائط اذان المؤذن من هو الایمان، اذان مؤذن در چه صورت میشه بهش اکتفا بکنی؟ در صورتی که مؤمن باشه، اذان سنی که مؤمن نیست، مؤمن و در حالی که در روایت صحیح داره و انت تريد ان تصلي به اذان، پس معلومه اذان کیه؟ معلومه اذان شیعه است. بله آقا جان، این روایت بنابراین نمیگیره این آقایی که بیان کرده، مرحوم آقای محقق هم میده، مگر این که بیاییم بگیم مراد محقق، صاحب جواهر بیان میکنه، مگر این که بگیم مراد محقق میخواد بگه این یک مستحب بون برأسی، خود این مستحب بون برأسی، یعنی ولو این که اذان مخالف قابل اعتماد نیست، درسته نمیشهش اعتنا کرد، ولیکن در این حال اگر اذان سنی هم داره اذان بگه بعد فصول یادش رفت، یستحب که انسان بیاره یا مستحب و مستقل باشه، کاری به حدیث نداشته باشی، ما کاری به روایت نداشته باشی. اگر اینجوری باشه، اگر این باشه، خب یه حرف جداییست که باید ببینیم آیا ثابت میشه این استحباب یا نه. این بیان ما عرض میکنیم که به نظر میرسد که این اشکال حضرات آیون وارد نباشه، اشکال آیون وارد نباشه. چرا؟ برای خاطر این که نفس این تتمیم به نحو کلی، این تتمیم، این تکمیل، نفس این تتمیم به نحو کلی همه اقسام رو بگیره، همه اقسام رو بگیره. بیاییم بگیم اگر چنانچه شخص مؤذن از آن گفت و آقایی که داره گوش میده دید ناقص بود، جبران به اگه قسم نه مستحب به رأسه باشد و کلن همه رو بیدش منتهای مطلب به وسیله این که ما در از آن سماع هم کفایت میکند، ادله سماع میاد چی میکنه؟ ادله سماع میاد از آن مخالف را اگر اعلامی نباشد، از آن اعلامی نباشه، از آن مخالف رو بیرون میکنه. حالا بیرون شدنش به چه مناسبت؟ یا به تخصیص، از باب تخصیص بیرون کنه، مانی نداره. تخصیص یعنی این اطلاق ما را کلن بیرون میکند به لفظ این که از آن مخالف بری بیرون، و یا این که نه، به صورت تخصیص هم نیست، کلی قضیه همینطور باشه. یعنی ولو اذان المخالف از نظر سماع لایکفیا کفایت نمی کنه، ولیکن از نظر تکمیل به نفسی موضوعیت محلی چه مانعی داره؟ مانعت الجمع که نیست که، از نظر سماع لایکفیا، اما از نظر این که تکمیل بخواد بکنه اگر ما اینجور معنا کنیم، همطوری که شارح هم این بیان رو کرده که بگیم مراد از تکمیل مراد اعم باشد از ناس یا فصول الاذان بگیره یا نه تارک و فصول الاذان بگیره متعمدن ولو لعجل کونهی مخالفا، اینو بگیره همه رو، منتهای مطلب نسبت به اکتفا این خارجش کنیم ایرادی نداره. تخصیصا یا نه بگیم در تکمیل هم اینجا مستحب باشه ایرادی نداره، این مطلب جامعه بهتره گفته میشه. نه که ما عبارت محقق رو فقط ببریم رو جایی که آقای مخالف داره از آن میگه، کجای عبارت مخالف داره؟ این عبارت محقق کلی قضیه است، کاری به مخالف نداره. من اخل به شیء از حصول عذاب یستحب للمأمور التلفظ به. حالا اخل به شیء این کجا باشه؟ با ادله خارج ما میفهمیم در مخالف، چون که سنیه اذانش لا یستحب، خیلی خارج، بقیه در جا خودش باقیه. پس آقایان من کاری به صحیحه ندارم و مواظب باشید در صحیحه اگر بخواید بگیرید. عمدن احسن، خب یسیر این یوافق اذا کان الاخلال مراد عمن، لا اخل الا منافق زاله، یعنی که ان الاذان لم یعت به ما هو حقه، لا لا من حيث لا قلت اخل من جهة الاطلاق، يعني مؤذن أخله ولو من بعث صحوية
من جهة الإطلاق
لا
من جهة،
فهمت كلامكم أنتم تريدون أن يكون متعمدا في ذلك،
لا لا مطلقا سواء متعمد
أجل سواء كان هكذا لم يكن للمخالف،
لا الإخلال على تارك على أنه ترك هذا الشيء وترك الأخلة في التلفظ
بالإطلاق قلنا يشمله يشهد الأحسام، أنتم موافقون مرحبا به ناصر. بنابراین ما بخوام بگیم اخله مرحوم محقق اطلاق داره، همه رو میگیره، کاری نداره به این کار روایت صحیح باشد و روایت صحیح سرجا خودش حتی محفوظ. ولی اگر اخله این مستحب باشه مطلقا همه رو میگیره، منتها روایت صحیحه چون به اعتبار سماعه کجاست؟ اونجاییست که سنی نباشه در اذان ذکری، یا نه سنی هم باشه، سنی باشه اصلا. ای آقا اذان سنی که اگه اذان سنی در صورت دیگه اذان ذکری باشد، و اما اذان اعلامی که دیگه ایمان شرط درش نیست که. سنی داره اذان میگه و اذان اعلامی منم داره گوش میدم، اخلالی هم که کرده ولو عمدن نمیگه حی علی خیر العمل، درست آقا من گفتم، خب دیگه چرا نشه اتفاق کنه؟ چه نقصی داره؟ ایمانم که شرط نیست درش. این عبارت محقق او رو گرفت. به نظر میرسد انصافا کلام محقق بد نباشه و همه اقسامش رو میگیره. الحمدلله این مال اینجا. بحث ما تا اینجا که رسید آیان، اینجا چند تا مطالبی از نظر از آن هست برای تطمیم و تیمن مسئله راجع به اذانهایی که از طرف اسلام وارد شده و همه بزرگان اینو بیان کردن که اذان در این موارد گفته بشود، اینو به صورت مروری براتون بیان میکنم. دیگه تفصیل زیادی نمیخوام براتون بدم، شاید بتونه اگر خدا بخواد امروز و تا روز شنبه من دیگه تمامو براتون تمام کنم. دیگه این بحث از آن کلن بساطش جمع شه از روزه، حالا یا شنبه اگه تتمش رسیدم یا روز یک شنبه به خواست خدا وارد در بحث مفصل افعال و صلات بشیم که دیگه بسیار بحث مهمیه. اون مطلبی که خواستم اینجا خدمت رو بگیم راجع به مواردیش که از آن یا اقامه هر دو یا تنها در اونجا وارد شده مستحب گفته میشه، ولو که مرحوم محقق در کلامشون نیاوردن. البته آیون جواهر هم مطالعه کنید داره، دیگران هم نوشتن، مطالعه مختصری من اگر کمی زیادی تفصیل مختصری بدم. یک موردش الان براتون بگم بعد دیگه تعطیل کنم درسو. مورد اولش جاییش که اگر انسان در بیابانی قرار گرفت و در اون بیابان وحشت بگیره اونو، از راه این که میگن غول در بیابان دیده بشه، به ذهن چشم انسان بیاد و غولی به چشم انسان بیاد که انسان رو دچار سرگردانی بکنه. البته آقایون شاید نمیدونم عزیزان، حالا شاید شمالی ها برادران مازندران اینا مستحضر باشن، آقایون دیگر نمیدونم، در منطقه مازندران و طرف های گرگان ما و جنگل و اینها این یک مطلبی است که شایعه تو مردمی، حالا شاید آقایون هم شایده باشن، که اگر کسی توی جنگل گاهی حالت گمی پیدا بکنه، تو جنگل گم کنه راه رو، این بزرگان پیرمردهای اون طرف ها به من اینا رو میگفتن که اگر یه واقع توی جنگل راه رو گم کردید، امکان این هست گاهی که صدایی به گوشتونه ای بیاد که بیا از این طرف، بیا از این طرف، بیا از این طرف. حالا ولو حکر خیال باشه، به ما میگفتن شما دنبال این صدا رو نگیرید، این صدا صداهای غولی هایی هست که در جنگل ها دیده میشه و آدمو گمراه میکنه، اگر اون رو بگیرید گمراه میشید، گوش ندید به حرف اون. و این روایت داریم الان براتون عرض میکنم. این عبارت غول این یادتون باشه، آقایون غول در روزه، سعالی در شبه. خیلی ها نمیدونن این سوال میکنه آجا های چیه سعالی با غول. غول و سعالی فرقش اینه، غول در صحراها و بیابونها در روز آدم رو گرفتار میکنه، ولی سعالی سحره جن از بن الجان نست که شبها آدم رو اذیت میکنه. و در روایات هست که بعضی شیعه ها رو اذیت کردن، حضرت صادق فرستاد گفت برید بهشون بگید شما قرارداد بستید با جد امیرالمومنین که شما شیعه های ما رو اذیت نکنید، چرا این آقا رو اذیت کردید؟ گرفته بودن بیچاره اسب آقا رو گرفته بودن اینا. بعد رفت و پیام امام صادق علیه السلام رسان، یه مرتبه جلوش مجسم شد، طرف گفت تو مگر شیعه آقا هستی؟ شیعه علی بن ابی طالبی؟ گفت بله. بعدن بلافاصله وسیله رو دادن و عذرخواهی کردن. منظورم این عنایت داشتی، سوالی مربوط به شب هاست، غول مال روز هاست. اگر خدای نخواسته کسی در بیابان یا در جنگل ها دچار این گونه افراد شد، روایت داره اذان بگید. اگر اذان گفتید، اینها دیگه از شما فرار میکنن و شما رو رها میکنن. حالا عبارت حدیث در قسمت اذانش رو ببینید، عبارت اینه، مرحوم صدوق رحمت الله علیه نقل کرده، البته وسائل، شما آدرس وسائل یادداشت کنید، وسائل جلد چهارم باب 46 از ابواب اذان و اقامه، حدیث یک این باب، عنایت بفرمایید، حدیث اولیشه، عن صادق علیه السلام قال اذا تولعت بكم القول اذا تولعت، یعنی فرا بگیره شما، تولع ولعه از معنی ولعه است، تولعت اذا تولعت بكم القول فاذنوا، هر وقت دید غول شما را فرا گرفت، گرفتار همچین حالتی شدید، اذان بگید. این روایت حدیث اول در این بابه که وارد شده. یه روایت دیگر که حدیث چهارم همین بابه، حدیث جابر جعفی است، عن محمد ابن علی که امام باقر سلام الله علیه باشد، قال رسول الله صلی الله علیه و آله و سلم اذا تقولت با قیل اذا تقولت بكم القیلان، هرگاه متلبن شد شما رو فرا گرفتن و رنگ برنگ جلوتون رو گرفتن، قیلان اذا تقولت بكم القیلان فاذنوا به اذان صلات، اذان بگید به اذان نماز، که همین روایت رو دعایم الاسلام هم نقل کرده از امیر المؤمنین علیه السلام به همین مضمونی که الان برایتون قرائت کردم. مرحوم شهید در ذکرا نقل میکنه از جعفریات، ایشون هم نقل کرده، گفته به این که قیلان وقتی به شما میان در فلوات هست، قیلان که جمع همون، یعنی قیلان البته مفرده، قول جمعه، قول مثل سفره، جمع قیلان، یادتون باشه، قیلان فرموده در فلوات به وجود میان که یترا آل ناس، خودشو نشان میده به مردم، یعنی به نظرش میاد، یترا یعنی به چشم آدم یه خیال میکنی میاد، یترا آل ناس تتقبل تقبلن، چرا قول و قولش میگن آقا، تتقول تقبل، یعنی چه؟ میگه ای تتلون تلونا، هی حالت عوض میکنه، رنگ به رنگ عوض میکنه، تتلون تلونن فتزلهم عن الطريق و تهلككم، شما را از راه گمراه میکنه، فتزلهم عن الطريق و تهلككم، شما را هلاک میکنه، از بین میبره. آقا میفرمایه چی نیستا؟ در روایت داریم لا قوله، راست میگه، آدم خدا نکنه گرفتار خیال بشه آیون، اینی که روایت داره تو خونه هاتون هیچ وقت تنها نخوابید، امام میفرماید کسی تو خونه تنها بخوابه ملعونه، در یه روایت من داشتم مطالعه میکردم دیدم حضرت فرمود آدم اگه تنها تو خونه خوابی شب نصف شب دوچار خیال میشه، خدا نکنه آدم رو خیال بگیره، بیچاره میکنه خودش رو، یه حتت اینجور این بولها حالت خیالی هم برای انسان پیش میاد، ولذا روایت هم دارد در روی فل حدیث لا قوله، قولی در کار نیست، که میگن این قولی در کار نیست، ابطال نظر عرب هاست، چون عرب نظرشون اینه که میگن که نه، یه چیزی هست که انسان رو در راه گمراه میکنه و بیراهه میکشونه و اینا، حضرت فرموده نمیخوام بگم قول اصلا نیست، ولی شما مواظب باشید که دنبال هر صدایی نروید. من اهل علم رو بگم، برادران عزیز من، دنبال هر صدایی نرید، شما رو بگردید. امروز تو حوزه خیلی قول زیاد شده، قربانتون به شما، هر صدایی، هر نامه‌ای، هر قلمی، شما رو به خدا مواظب باشید، هر وقت این قول ها رو میبینید اذان بگید بگردمتون، التماس و دعا، غفر الله لکم.